بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج زکات، جلسه 212، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 29/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الله، ناچاریم بالاخره یه خورده از دیروز رو تکرار کنیم. ما که متهم هستیم به این که درسمون تکراریه. یکی از بزرگان محمود مرحوم آقای برجری در اصفهان درس میگفت، بعد تکرار میکرد. گفتیم آقا ما فهمیدیم. گفت آقای شما فهمیده، من خودم هنوز نفهمیدم. من تکرار میکنم که خودم بفهمم. سلام علیکم. حالا اینجا عرض کردیم بحث داری بود که آیا اعتبار حساب قبل از معون است یا بعد از معون. قاعدش همونجور بود که عرض کردیم، باید ببینیم شما به چه دلیلی استثناء. اگر دلیلمون شهرت قدما یا عبارت فقه الرضا یا اصل براءت یا حدیث ازغ و ازغین ضرر و لا حرج اینا باشه، باید بگیم اعتبار نصاب بعد المعونه. اگر از راه قاعده شرکت پیش بیایم، بگیم اعتبار نصاب قبل المعونه. اینجا شیخ مرحوم در زکاتشون به همون سبکی که در باب خمس استدلال کرده فرمودن ما بلغ خمسه اوسق ففیه العشر، ظاهرش این است که همیشه درش عشر هست، عشر هم در همش هست. خلاصه اگر ما بخوایم بگیم اعتبار نصاب قبل از معونه باشه، خب این اولا بعضی جاها ممکن است که معونه به اندازه همین خمسه اوسق باشه و پس اصلا یادیم زکات بده کنی، و اگرم بر فرض معونه به این اندازه نباشه، اما اون وقت عشر همه شو دیگه نباید بده، بلکه مقدار اونش نباید عشرشو بده. و حیث و این که ظاهر اینی که میگه فیه العشر این است، خمسه اوسق که شد دیگه مول و درزش نمیره، همه وقت زکات دارد، اینم عشر همه خمسه اوسق رو باید بده. پس باید خمسه اوسق را بگیم بعد المعونه، که اون وقت زکات همه دهی عشر همه شد. خلاصه شیخ میفرماد این بعد المعونه که قیده است دو احتمال میده، همینطور که مرحوم آقا رضا بیان میکنن این بیان مال شیخه، البته با او غلط غلوتاش که داره، این چاپ زکاتی که ما داریم طهارتش دنبال طهارت اینقدر غلط داره که استفاده مطلب ازش خیلی مشکله. حالا ما با این غلط غلوتاش بالاخره ازش استفاده کردیم، حالا شما نسخه صحیح تری پیدا کنید. بله، بالاخره شیخ فرمود این قید بعد المعونه دو احتماله. یه احتمال این که به موضوع بخوره، خلاصه یه احتمال که به حکم. موضوع او ما بلغ است، ما بلغ خمسه اوسق موضوع ففیه العشر حکم. اینجا یه وقت از قید بعد المعونه رو میزنیم به موضوع، میگیم ما بلغ خمسه تا اوسق بعد المعونه، که بعد المعونه به ما بلغه میخوره. اون وقت ففیه العشر یه مطلقه، ففیه العشر یعنی در همش عشره، این دیگه قید نداره. یه وقت به عکس این بعد المعونه رو به فیه العشر میخوایی بزنیم، بگویم فیه بعد المعونه، پس در حقیقت استخدام فیه العشر نی فی بعض هلوشر در حقیقت. اون وقت چون ظاهر فیه الاش این است که در همش اشره، پس این بعد المعونه رو قید و باید زو بزنیم. ما بلا بعد المعونه خمسه اوسو، اونی که بعد از معونه پنج بسقه، وقت در همش اوش هست. پس اطلاق حکم رو میگیریم و اطلاع موضوع را از بین میبریم. این خلاصه فرمایشیست که شیخ داره. نظیر همین عرض کرد داره اونجا در باب معدن میگه که معدن خمس ندارد حتی یبلغ عشرین دینارم. شیخ اونجا میفرماد یبلغ عشرین دینارم، ظاهرش اینست که وقتی که بلغ عشرین دینارم، وقت در همه عشرین دینارن خمس هست، پس وقت باید عشرین دینارن بعد المعونه باشه. اینجا مرحوم آجا رضا اشکال کردن به شیخ، اشکالم وارده و اون این که شما چطور شد اطلاق حکم براتون مهمتر از اطلاق موضوعه؟ اینجا به قول خودتون ای قید بعد المعونه بالاخره باید به یه جا بزنیمش. خب موضوع که اطلاق داره، میگه ما بلغ خمسه تا اوسو فیه الاشر هم اطلاق داره، شما چرا اطلاق فیه الاشر رو میخوایی حفظ کنی بعد المعونه رو قید رو به موضوع میزنی؟ خب اطلاق موضوع رو حفظ کن، قید رو به حکم بزن. ای چه مرجحی هست؟ ببینید این چه مرجحی هست برای این که شما قید را به اونم آخه استخدامه. اگه قید رو به مور بزنیم، البته شیخ تعبیر به استخدام نکرده، این تعبیر به استخدام در عبارت مرحوم آقای میلانیه، اما هم کلام شیخ خود را میخواد بیان کنه. ببینید اونم استخداره که اگه قید رو به موضوع زدیم همچی میشه. ما انبتت الارض من الهنت و الشعیر و التمر و الزبیب، ما بلغ خمسه تا اوسو دیگه وقت ما بلغ بعد المعونه، پس یعنی ضمیر بلغ به همه ما انبتت الارض برنمیگرده، اش برمیگرده اون بعضیش که مقابل معونه نی. همینطور که در اونجا فیه الاش استخدام میاد، اینجا استخدام میاد، ضمیر بلغت یه وقت به همه ما انبتت الارض برنگشته، به بعضش برگشته، اون بعضش که غیر معونه. چه مورن؟ چرا استخدام همین ضمیر به بعض شای برگرده؟ ببین بابا استخدام یه قسمش، یه قسم استخدام، قسم استخدام این است که ضمیر، آقا یه اجازه بدید، یه استخدام این است که از ظاهر کل مراد باشد، از ضمیری که بهش برمیگردد بعضش مراد باشد. نه یه نفس خیلی خواه، ما این است نیزم استخدام اینجا. خیلی خواه اجازه بدید. حالا پس اجازه بدید، پس این قید بعد المعونه چه مرجحی دارد که شما به موضوع میزنی حکم، اطلاق حکم رو حفظ میکنی؟ بلکه اطلاق خودت دیرو داشتی میگفتی که اطلاق موضوع دم بر اطلاق حکم دیو کشم از تم محکم کاری میکنن، تحچیم میکنن، میرن بالا. اول موضوع رو پای ریزی میکنیم، اطلاقی تغییر باید بکنیم، اطلاقش رو درست میکنیم، بعد وقتی که نوبت به حکم رسید ای تونستیم اطلاق اونم حفظ میکنیم. نه تو خب اینجا دیگه چاره نداریم، اطلاق حکم رو از بین میبریم. شما اطلاق حکم رو برای که میخوایی حفظ کنی اطلاق موضوع رو از بین میبریم. اشکال به شیخ وارد هست. اون وقت مرحوم آزان کلام حاج آرزا رو میخوام بگم، میفرمان که پس بایست بگیم اطلاق موضوع با اطلاق حکم تعارض میکنن. اینجور چیزا رو میگن تعارض بالعرض، یعنی اگه علم اجمالی داریم که احد الاطلاقین خراده، پس اینجا نمیتونن هر دو اطلاق صادق باشن، به واسطه اون علم اجمالی اطلاقا متعارض میشن. وقتی که متعارض شدن تساقط که کردن نوبت به اصل عملی میرسه، وقت نتیجه اصل براعت هم همون میشه که شیخ میخواد بالاخره. برای که نتیجه اصل براعت این است که بگیم نصاب بعد المعونه است، چون اگر نصاب قبل المعونه باشد میدونیم زکات تعلق میگیره یا نه، اصل براعت دیگه. پس ولو نتیجتن نصاب از راه اطلاق حکم که شیخ کرده، بلکه از راه اصل براعت. بعد مرحوم آزار زن اینجا به خودش اشکالی میکنه، لا یقال که اگر ما یه عام یا مطلقی داشته و تخصیص بخورد و مخصص مد بین اقل و اکثر باشد، مجمل باشد، شبهه مفهومی مخصص تمسک به عموم عام میکنن، همچون که از کم اگه مولا فرمود اکرم العلماء و بعد به دل فرمود لا تکرم الفساق منهم و فسرت داده بین مرتکب را فقط یا اما از مرتکب الکبیره و صغیره باشد، نسبت مرتکب الکبیرش تخصیص قطعیه، نسبت به مرتکب الصغیره شک در تخصیص، اون وقت عموم اکرم العلماء محکمه، باید عمل بکنیم. البته نه اون بیانی که مرحوم آقا رضا می فرمان که یه فرد می دونیم خارجه، یه فرد دیگه مثلا که انهو شک در تخصیص زائد، استثناء فرد که نی با تکرم الفون هم فرد که یه مخصص نیست، که این عنوان مخصصه. منتها چیزی که هست ما عرض کردم، در صورتی که یه حجتی داشته باشیم، اگه بخوایم دست برداریم به حجت عقل داریم، وقتی که منفصل باشد ظهور برش منعقد شده در عموم. لا تکرم الفساق منهم به مرتکب الکبیره حجت، نبت به مرتکب الصغیره حجت نی. حالا حجت نبودنش به هر دلیلی، چون معنی فاسق و بلد نیستیم. حالا که بلد نیستیم، بالاخره لا تکرم الفساق نسبت به مرتکب نیست و بیان احکام کلیه وظیفه شارع، که شبهه مفهومی شبهه مصداقی از این جهت تفاوت داره که در شبهه مصداقی رفع شبهه وظیفه شارع نیست، اونی که از ناحیه شارع کار تمومه، اما در شبهه مفهوم از ناحیه شارع گیر هست. این بیانی که کرده یه چیز مجملی گفته، ما تفهیم نشده. بالاخره وقتی که حجت اقوان نیامد، اون حجت اولی رو دست نمیتونیم برداریم، برای که رفعیت از حجت بلا حجت صحیح نیست. پس در شبهه مهمی مخصص اینجا، با اینکه یقین داریم اکرم العلماء به عمومون قطعا تخصیص ما خورده، گفته لا تکرم الفساق منها، اما این مخصص مردد بین اقل و اکثر، نسبت به اقلش قطعیست، نسبت به اکثرش شک که داریم، اون حجت اقوا رو باید اخذش بکن. خب مرحوم آدارزا می فرماد ای کس به ما اینو به حرف بزند اینجا، بگید اون عمومات اولیه که داریم که گندم و جو ما انبتت الارض ففیه العش، خلاصه اونا اطلاق داره، عموم داره، همه جوها رو میگه زکات داره. بعد ما میدونیم یه تخصیصی خورده، خمسه تا اوق، نمیدونیم این خمسه تا اوسوق بعد قبل المعونه بده، شکش به اون اطلاقات اولی تمسک میکنیم. پس این که شما گفتی به براعت تمسک میکنیم، نخیر، به براعت تمسک نمی‌کنیم، به اطلاقات اولیه تمسک می‌کنیم. اون وقت نتیجهش این میشه که در مورد شک بگیم زکات باید بدی، و همین معنا رو مرحوم آقا رضا در باب خمس خودش اینجور فرموده، من ابتدی رو براتون خوندم. در باب خمس بالاخره تمسک به اطلاق می‌کنن، ما هم در خمسی که نمی‌دونم هم یاد کردیم در باب خمس بالاخره. پس در اطلاقات اولیه اون محکم نه اصل براه این انگل مرحوم آزارزا می فهمن نه خیر اینجا نمیتونیم بگیم از مواردیست که مخصص مردد بین اقل و اکثره. چرا؟ خلاصه فرمایشش اینه که اینجا دو تا تخصیص خورده، یه تخصیص خورده گفته بعد المعونه، که ما اگر خمسط و اوسق هم نداشتیم، یعنی ادله نصاب هم نداشتیم، این بعد المعونه بالاخره به او اطلاقات هم. پس یه مخصص داریم بعد المعونه، یه مخصص هم داریم خمسط و اوسق، یعنی ادله نصاب. وقت می فرماد برفض ادله نصاب هم نبود، ما اونه رو داشتیم. خب اون وقت پس این جایی که ادله نصاب ما هست، بعد المعونم هست و مخصصمون که بعد المعونه است، مرایی او سقط ادله نصابه مجمل باشه، مراد ازش مجمل باشه، نمیدونیم خمسط اوسق بعد المعونس یا قبل المعونه. اینجا ما در اصل تخصیص شکریم، میدونیم تخصیص خورده، واجب مطلق به اطلاقش باقی نمونده برای اینکه مشروط به نصابه، منتها میدونیم نصاب اینجا محققه یا نه، که نمیدونیم نصاب بعد المعونس یا قبل المعونه. چون میدونیم تخصیص خورده عاممون، در تخصیص شک نداریم، ولی مراد از مخصص موج در اینجا نمیتونیم به اطلاق عاممون تمسک کنیم، برای که میدونیم او دست خورده. پس اینجا نوبت اصل برای که به اطلاق، برای که او اطلاق اولی میدونیم بالاخره یه خللی بهش وارد شده. فرمایش ایشون ما دیروز از که ما اینو نفهمیدیم، حالا هنوز هم باز میخوام بگیم نفهمیدیم، ممکن است از ما باشه، قصور در ما باشه، برای اینکه در اونجای هم که مثال دادیم اکرم العلماء بعیل منفصل گفته لا تو کرم استا، اومش باقی نمونده. به حضرت عباس او اکرم العلماء یه قیدی به اکرم الفستا، ما میفهمیم اونی که تمام موضوع حکمه عالم فقط نی، عالمیست که فاسق نباشه، اما چون فاسق برامون معناش مجمل بود، بالاخره ما میدونستیم مرتکب الکبیره، اما مرتکب الصغیره رو گیر داشتیم، بهلی گیر داشتیم، اما شبهه مفهومی بود، شبهه از ناحیه شارع بود نه شبهه مصداقی. میگفتیم از ناحیه شارع نسبت به مرتکب الکبیره برای ما حجت تمومه، نسبت به مرتکب اون حجت اولی رو باید عقص بکنیم، برای که رفع ید از حجت بلا حجت صحیح نیم. خب این اون بیان اینجا میاد درسته، منش اینی که شما میفرمایید اون عاممون دو تخصیص خورده، یه تخصیص خورده بعد المعونه، که اگه ادله نصابم نداشتیم او بعد المعونه رو داشت، یه تخصیص هم ادله نصاب. خب ما قبول دارم. میگیم بعد از این که این دو تا تخصیص اومده، ما گیر میکنیم که آیا نصاب قبل المعونه یا بعد المعونه، به عبارت اخرى نمیدونیم آیا این دو مخصص در عرض هم یا احد مخصصین اعتد بعد المخصص الاخر، این گیر میکنیم به هر دلیلی. حالا که گیر کردیم، گیرمونم شبهه مصداقی نیست که رفع شبهه نباشه، گیر از ناحیه شارع، شارع که فرموده بلغ اوسق، ما نمیدونیم این خمسط او بعد المعونه است یا قبل المعونه، اینو نمیدونیم به هر دلیلی نمیدونیم. ما نمیدونیم ایست که شبهه حکمی است. میفهمیم که اگر اون ما انبت به حد نصاب نرسه زکات نداره، یه اندازش رو حجت پیدا میکنه، اما اگه به اندازه نصاب برسد، اما قبل المعونه به اندازه نصاب برسد نه بعد المعونه، اینجا شما گیر کنید. چون گیر کرده او ما انبتت الارض نسبت به اینجا عمومش بایستی متبع باشه. بالاخره ما گیر کردیم که اون عموم اولیت خورده تا خمسه اوسقش تخصیص خورده قطعا. اگه خمسه اوسق نباشه زکات لازم نیست، اما خمسه اوسق قبل المعونه یا بعد المعونهش نمیدونیم. چون نمیدونیم پس اگه قبل المعونه خمسه اوسق هست اما بعد المعونه خمسه اوسق نیست، آیا این زکات باید بدیم یا نه؟ نمیدونیم. نمیدونیم او عموم اولی چون منفصل بوده عموم و ظهورش منعقد شده و حجته. این که ایشون فرق میذاره من نفهمیدم فرق اینو. منتها اشکالی که من دیرو عرض کردم اینه که اینجا با باب خمس یه فرق داره. در باب خمس ما یه عموم فوق قطعا داشتیم، آیه شریفه وعلم و انما غنه اصوله بود، من شیئن هم برا بیانش بود، میگفت هر چه غنیمت پیدا کردی هر چه باشد ولو کم خمسش باید بدی. در اونجا عموم فوق داشتیم، در اینجا مرحوم هادی آقارضا اگه میخواست اشکال بکنه اینجور باید اشکال کنه، بگید اون ما انبتل او ارفیه الاش، او در مقام هر چه انبتت الارض فیه الاش فقط در مقام بیان مقدار زکاته، میخواد بگه در نباتات زکاتش عشره اما فنشاتن شاتون، در حیوانات یه چهلومه مثلا فرض بگیرید، در ذهب و فضه یه چهلومه. اون ما انبتت الارض ففیه الاشر که نصابم توش ذکر نشده، اگر اونم در مقام بیان باشه آیه شریفه خمس میشه، وقت در مورد شک ما به عموم فوق میتونیم تمسک بکنیم. اینجا اشکالش این است که اونی که اسمشو گذاشتن عموم فوق، او ممکنه یک اسم بگه عام نی مطلق در مقام بیان هم نیست، فقط اجمالا میخواد بگه نبا ما انبتت الارض مقدار زکاتش عشره. بله مجمله، بله مهمله، اجازه بدم، اجازه بدم آقا اجازه. پس این که مرحوم هادی آقارضا میخوان بگن نخیر اینجا چون دو مخصص داریم، یه مخصص بعد المعونه، یه مخصص ادله نصاب، اون وقت اینجا میفرمان در مورد شک ما این بالاخره اون مطلق دست خورده. خب در اکرم العلماء ما میدونیم اون عاممون دست خورده، اونجا هم قطعا گفته لا تو کمل فساق من هم داریم. اینجا خمسته اوسقش قدر متیقنه که اگر ما انبتت الارض از خمسته اوسق کمتر باشد قطعا زکات واجب نیست، اما اگه خمسه قبل المعونه باشد ولی بعد المعونه نباشه اسبابی که نمیدونیم. ببینید این نکته که عرض کردم، اگر یه عامی دو تا مخصص داشته باشد قاعدش این است که مخصصن در عرض هم به، نه اینکه احد مخصصن مخصص دیگر هم تخصیص بخوره. اما حالا اینجا ما به یه هر دلیلی شک کردیم، احتمال دادیم که این بعد المعونه همینطور که مخصص عام اوله مخصص این مخصصمون هم باشه، یعنی نصاب هم بعد المعونه باشه. حالا که شک کردیم ما میگیم اون عموم اول سرش به سلامه، بالاخره ما اگر انبتت الارض به خمسه اوسق نرسد یه اندازش یقین داریم خارجه، اما اگه به خمسه اوسق رسید ولی قبل المعونه خمسه اوسقه بعد المعونه خمسه اوسق نی، ما اینو شک کرد، هر دلیلی شک کرد. عام اولی که ظهورم براش مرقد شده بیرش نخورده باش عقص میکنیم. اینی که ایشون میفرماد ما میدانیم اون عام اول بالاخره تخصیص خورده، منتها مخصصمون مجمله. خب در اونجا هم طور بود، اونجا میدانستیم اکرم العلماء بالاخره تخصیص خورده، لا تکرم الفساق فرموده، مخصصمون مجمل بود، نمیدونستیم فاسق مرتکب الکبیره است یا اعمه. این که حرف نشد، همی که مخصص مردد بین اقل و اکثر باشد همی کافیست برای که به عموم عام اولی تمسک بکنیم. بالاخره با این تمطراقی که ایشون ذکر کرد خیر به عموم فوق نیمشه تمسک کرد و جای تمسک به اصل براعته برای ما روشن نشد. بله عرض کردم با باب خمس این فرقو داره که در باب فوق داشتیم، اینجا یک کسی ممکن است در ما انبتت الارض اشکال بکنه، بیان نیست و عموم نیست، خیلی خوی حرف. اما اگر الاغ و عمومش رو قبول کردی تمسک بهش بلا اشکاله. خب این بعد از عدم تخصیص هر دو معارضه به یک دیگره، اون که تعارض داره. ببین آقا جون، حالا اجازه این تا اینجا اشکال مرحوم آقا رضا که تقریبا تکرار درس بود با عذرخواهی از آقایون، اینجا مرحوم آقای حکیم در مستمسک یه مشی دیگری فرمودن. فرمودن که اول فرمودن هم تو که حاج آقا رضا میگن که بگیم واقعا که تعارض میکنه نوبت به اصل براءت برسه، بعد مگر یکی اینجور بگه که بگه همونطور که ایشون دیروز اصرار داشتن که اطلاق موضوع مقدم بر اطلاق حکم، بگه یکی این علم داریم که علم اجمالی یا اطلاق موضوع قید خورده یا اطلاق حکم، این علم اجمالی رو ما منحلش میگه علم تفصیلی و شک بدوی. اگه علم اجمالی علم تفصیلی و شک بدوی، اون وقت در شک بدوی دیگه اصل جاری میشه بلا اشکاله. حالا اینجا اینجوره، چرا میفرماید خلاصه فرمایش مستمسک است و فرمایند برای اینکه اطلاق حکم در وقتی حجت است که موضوع اطلاق داشته باشه. اگه مو حکم بدون موضوع یه چیز پادر هوایی، اگه موضوع خراب شد شلوول شد حکم تبع شلو، دیگه شما نمیتونی بیای بگو ما در حکم اطلاق درست میکنیم. پس اطلاق حکم حجتش توقف دارد به اینکه اطلاق موضوع حجت باشه. خب حالا حکم در اطلاق و تقیید تابع موضوعه، ما اینجا میگیم، شما میگید ما علم اجمالی داریم، این نتیجهش این میشه حکم علا یاله قید خورده باشه، منتها یا تخصیصن یا تخصیص. اگر چنون چه قید بعد اونه به حکم خورده باشه که خب اطلاق حکم خراب شده، پس اطلاق حکم حجت نیست برای که قید خورده. اگه قید بعد المعونم به موضوع خورده، وقتی که موضوع مقید باشه حکم به طریق اولاد یه مقیده، دیگه نمیشه بگوی موضوع مقید حکم مطلق داره. اگه موضوع بعد المعون است پس حکم بعد المعون میشه دیگه. خب پس این قید بعد در حقیقت قطعا خورده، تخصیصن یا تخصصن، یا قید بعد المعون به خود حکم خورده پس حکم تخصیص خورد، اطلاقش از بین رفت. اگه قید بعد المعونه به حکم نخورده، به موضوع خورده، موضوع که مقید شد حکم دیگه نمیشه مطلق باشه، حکم هم تخصصا مقید شده. پس علم تفصیلی داریم به قید خورده. وقتی که علم حکم پیدا کردیم، موضوع شک بدوی میشه که آیا اطلاقش باقیست یا نه، اصالت اینجا متبع میشه. مثل نظیر این که در باب اقل و اکثر همدن، اول در باب اقل و اکثر ارتباطی اول میگن علم اجمالی داریم که یا واجبه یا اکثر، بعد میگن این علم اجمالی منحل میشه به علم تب، برای این که میدونیم اقل علای حالن واجبه اما لنفسه او ازباب این که مدمه اکثره. وقتی که اقل علای حالن واجب شد، اون اکثر شک بعدی میشه، درش براحت جاری میکنیم. نه، اینجا میگیم اول علم اجمالی داریم که یا اطلاق موضوع بین رفته یا اطلاق حکم، بعد میگیم اطلاق حکم اگه از بین رفته، خب پس حکم، اگه اطلاق موضوع هم از بین رفته باشه باز حکم اطلاق نداره، پس حکم اصلاً اطلاق نداره، پس تقیید حکم قطعیست معلومه به تفصیله او به نحو تخصیص او به نحو تخصص. وقتی که تقیید حکم معلوم شد، موضوع شک بدوی میشه، اصالت اطلاق درش. این بیانیست که مرحوم آقای حکیم داره. اون وقت نتیجه میگیره پس بگیم اصالت اطلاق موضوع مقدمه. اصالت اطلاق موضوع که مقدم شد، اون وقت نتیجه خلاف اونی میشه که شیخ معش میکرد. نتیجهش این میشه که نصاب قبل المعونه است، برای اینکه موضوع ما بلغ خمسه اوق دیگه قید بهش نخورده. ما بلغ خمسه اوق ولو مثلا قبل المعونه، این نیست که در مستمسکه. اینجا مرحوم آقای میلانی در این زکاتشون اسمی از مستمسک نیورده، اما همین بیان رو ذکر کرده، اشکال کرده. اشکالی مرحوم آقای میلانی داره همون اشکالیست که مرحوم آخون در باب اقل داره ارتباطی دارن، که اونجا ایشون فرمودن نمیتونیم بگیم علم اجمالی منحل میشه، برای اینکه از تنجز عدم تنجز لازم میاد و از انحلال عدم انحلال لازم میاد و خلف لازم میاد. خلاصه و ما یلزم من وجوده عدمه محالون که مرحوم آقای آخون در باب اقل و اکثر دارن، این رو مرحوم آقای میلانی اینجا بیان کردن و اشکال هم ظاهرا اینجا وارده. چرا؟ ببینید ملاک این آقای جده بهمونید، من یک کلمه از اجازه من وسط حرف منه گوش بدید. ببینید آقا ال آقا این هلال آقا اجازه بدید این هلال آقا اجازه بفرمایید این هلال گوش کن آقا جون، این هلال علم اجمی به اصیلی در صورتی صحیح است که علم تف به اقل توقف نداشته باشد به تنجز اکثر یا به اطلاق اکثر یا به تقیید اکثر. اگر اون معلومه به تفصیل به تفصیلی او توقف داشته باشه به این دیگری، اینجور انحلال نتیجه نمیده. یا شما میگون علای حالن قید خورده، میگم چطور چرا؟ میگی برای این است که یا خودش قید خورده یا چون قید به موضوع خورده پس به اونم خورده، به تبع اونم قید خورده. پس علم تفصیلیه به تقیید توقف دارد بر این که اگر چنونچه قید به موضوع خورده، این قید باشد و موضوع مقید باشد. که علم تفصیلیه به تقیید حکم یه شکلش تقیید تبعی حکمه به تبع تقیید موضوع، اینجوری از علم تفصیلی درست میکنی. خب حالا اگه اون مثل اطلاق در موضوع درست کردی، گفتی موضوع را اصل اطلاق درش درست میکنیم. لازم اطلاق موضوع این است که پس تقیید تبعی در حکم نباشد. اگه تقیید تبعی در حکم نباشد پس علم تفصیلی به تقیید حکم نداریم. علم تفصیلی به تقیید حکم نداشتیم انحلال درست نمیشه. انحلال که درست نشد اطلاق موضوع نمیتونی جاری بکنی. پس اطلاق موضوع مسلم موضوعه، یا انحلال علم اجمالی مسلم انحلال علم اجمالیه. و ما یلزم من وجود عدم و محالون. و همه نکته علم تفصیلیه به تقییده یه لنگش این بود که تقیید تبعی به تبع تقیید موضوع. اگه گفتی موضوع درش اطلاق جاری میکنه پره، تقیید موضوع که پرید تقیید تبعی حکم میپره. تقیید تبعی حکم که پرید علم تفصیلی به تقیید حکم خراب شد. تفصیلی که خراب شد پس انحلال خراب شد. انحلال که خراب شد در ایجاش علم اجمالی بود که یا موضوع قید خورده یا حکم قید خورده، هر دو اطلاق ساقط می شد. پس این که مرحوم آقای حکیم فرمودن علم اجمالی رو منحل می کنیم به علم تفصیلی و شک بدوی، و اون وقت در موضوع می آیم اطلاق جاری می کنیم که در به این بیان خواستن اطلاق موضوع کنن، این جوابش این است که لازم میاد از اطلاق موضوع عدم اطلاق موضوع، از انحلال لازم میاد عدم انحلال. و ما یلزم من وجوده عدم و محاله. پس بنابراین این مشی صحیح نیست. حق مطلب همونه. اگر یه عمومات فوق داشته باشیم اما هم بتتر از اینا عمومات فوق داشته باشیم اونا محکمند، چنانچه در باب خمس داشتیم، اون وقت نتیجهش این میشه که نصاب قبل المعونه باشه. و اگه عموم فوق نداشته باشیم اطلاقاً که با هم متعارض شدن مرجع اصالت البراءه میشه، اون وقت نتیجهش این میشه که نصاب بعدشه، اون وقت با باب خمس فرق میکنه. خب همه اینا این بحث شیخ انصاری علیه الرحمه همه رو فرض اینه که داشته باشیم از عدله نفهمیم که نصاب قبل المعونه است یا بعد المعونه. اما اگر اون مشی اول مثلا این قید بعد المعونه شما از کجا آوردی؟ دلیلت چیه؟ اگر دلیل شما عبارت فقه الرضا یا شهرت قدما یا اصل البراءه یا اینا باشه، خب این قاعدش است که نصاب بعد المعونه باشه. یه وقت شک ما نداریم. همه یه فرمایش شیخ و دالش فرمایش حاج آقا رضا و مرحوم آقای حکیم و آقای میلانه همه در زمینه شکه که ما ندونیم بالاخره این بعد المعونه این مثلا فرض بگیرید به موضوع میخوره، به حکم میخوره، خلاصه نصاب قبل المعونه بعد المعونه ندونیم. عبارت فقه الرضا همینطور که خوندیم و همینطور عبارات مشهور قدما اینا ظاهرش بود که اصلا نصاب بعد المعونه. و منم عرض کردم در باب خروج معونه بگیم داریم همین شهرت قدمایی است. از این اگه بگذاریم دیگه هیچ دلیل نداریم. واقعش اینه. اگه اونم نگه اصل براءت، اصل براءت هم باز نتیجه اینه که نصاب بعد المعونه. و اما ما که در اصل معونه شبهه کردیم دیگه، اون وقت که آیا معونه ده از نظر ما ای اصلا این نزا دیگه ساقطه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.